بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما می رسانم. در جریان عملیات ارتش اسرائیل در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن 17 تن از اعضای سازمان مقاومت اسلامی حماس بازداشت شدند. این بازداشت گروهی در جریان مراسم افطار بازداشت شدگان صورت گرفت. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی این اقدام اسرائیل را جنایت دیگری علیه مردم فلسطین خواند. بازداشت افراد حماس توسط اسرائیل به دنبال اعلام درخواست عرفات و نیز دولت مصر از حماس برای توقف عملیات انتحاری علیه اسرائیل صورت گرفت. گزارش جداگانه از شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن حاکی است که در اثر تیراندازی سربازان اسرائیل به پرتاب کنندگان سنگ علیه نیروهای اسرائیل در این شهر یک نوجوان فلسطینی کشته شده است. در دو سال گذشته نزدیک به 2000 فلسطینی و 650 اسرائیلی کشته شده اند. گردان الاقصا وابسته به سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات با رد درخواست عرفات مبنی بر پایان دادن به عملیات انتحاری علیه اسرائیل اعلام کرد این عملیات را ادامه می دهد. در بیانیه گردان الاقصا در این باره آمده است که عملیات انتحاری علیه اسرائیل تا زمانی که سرزمین های فلسطینی در اشغال اسرائیل است ادامه خواهد یافت. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اعلام کرد هر گونه دخالت عراق در کار این هیئت و یا به تأخیر انداختن دسترسی این هیئت به مراکز مورد نظر برای بازرسی اخلال در کار هیئت بازرسان تلقی خواهد شد. در قطعنامه جدید شورای امنیت سازمان ملل در برابر هر گونه اخلال بغداد در کار بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل عواقب جدی پیش بینی شده است. نخستین گروه بازرسان بین المللی تسلیحات امروز در قبرس با کارشناسان فنی سازمان بین المللی انرژی هسته‌ای دیدار و مذاکره می کنند. دو گروه دوشنبه آینده در بغداد مذاکرات دو روزه با مسئولان عراق را برای پیشبرد کار بازرسی تسلیحات این کشور آغاز خواهد کرد. انفجار بمبی در شهر حیدرآباد پاکستان دو کشته و 9 زخمی به جا گذاشت. این بمب در زیر صندلی یک اتوبوس مسافربری کار گذاشته شده بود. مسئولان و سبب این بمب گذاری که در نزدیکی یک بازار اصلی خرید شهر منفجر شد هنوز مشخص و اعلام نشده است. شهر حیدرآباد همواره مرکز درگیری‌های فرقه‌ای ناسیونالیست‌های ایالت سند با اقلیت متحیتا بوده است. در درگیری ماویست‌های مخالف نظام سلطنت در نپال با پلیس و ارتش این کشور دست کم 150 نفر کشته شدند. این درگیری‌ها که ساعتی پس از نیمه شب گذشته آغاز و تا بعد از ظهر امروز ادامه یافت در کاتماندو پایتخت این کشور و نیز در 600 کیلومتری شمال غربی کاتماندو روی داد. یک افسر ارتش نپال به خبرنگاران گفت که هلیکوپترهای نجات قادر به نشستن در محوطه درگیری‌ها نیستند، زیرا به گفته او دود ناشی از آتش گرفتن ساختمان‌ها توسط ماویست‌ها اجازه عملیات نجات را به آنها نمی‌دهد. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا خواستار آن شد که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به بعد از سال 2003 میلادی موکول نشود. نخست وزیر ایتالیا که در اجلاس گروه ابتکار اروپای مرکزی متشکل از سران 17 کشور عضو این گروه در سکوپیه در مقدونیه سخن می گفت اظهار داشت بحث بر سر قطعیت دادن به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باید در اجلاس آتی این اتحادیه در 2 دسامبر آینده در دانمارک انجام شود. اظهارات سیلویو برلوسکونی در این باره یک روز پس از دیدار رجب طیب اردوغان رهبر حزب عدالت و توسعه ترکیه با او ایراد شد. والری ژیسکار دستان رئیس جمهوری پیشین فرانسه و از برنامه گذاران شورای اروپا با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا ابراز مخالفت جدی کرده و وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور را پایین تر از سطح لازم برای این منظور خوانده است. محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران صدور حکم اعدام هاشم آقاجری را تشدید کننده زمینه محکومیت دیگر بار جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با ابراز این مطلب گفت حتی با لغو این حکم هم اثرات منفی تاکنونی آن از بین نخواهد رفت. او افزود با این اوضاع جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر شناخته می شود. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت در پی سخنرانی که درباره اصلاح‌گرایی دینی در همدان ایراد کرد بازداشت و به اعدام محکوم شده است. مسئولان تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت در ایران میگویند مطالبات دانشجویان تنها به لغو حکم اعدام هاشم آقاجری محدود نمی شود. سعید رضوی فقیه دبیر سیاسی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت با درخواست عذرخواهی رئیس قوه قضاییه از صدور چنین حکمی در دستگاه تحت امرش گفت که میباید در زمینه منع تعقیب و محاکمه افراد به اتهام عقاید دینی، سیاسی و مسلکیشان تضمین لازم داده شود و صدور حکم مجازات برای یک شهروند به جرم ابراز عقیده برای همیشه در ایران تعطیل شود. در یک هفته گذشته اعتراض‌های دانشجویی به شکل گردهمایی‌ها و سخنرانی‌ها در اماکن دانشگاهی ادامه داشته است. و دکتر ابراهیم یزدی بار دیگر در دادگاه انقلاب تهران مورد بازجویی قرار گرفت. این 39مین جلسه بازجویی از دبیرکل نهضت آزادی ایران بود که در محل شعبه 21 دادگاه انقلاب تهران انجام شد. از شما دعوت میکنم که به مشروع این خبر در بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید. روز جمعه است 24 آبان ماه 1381 و به بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گوش میکنید. دو ساعت همراه ما بوده اید، سپاسگزاریم. برنامه های ما در بخش شامگاهی یک ساعت دیگر ادامه دارد، با ما باشید. مثل هر روز میرسیم به برنامه کتاب امروز. ببینیم امروز کامران فانی کتابشناس و منتقد کتاب در تهران چه کتابی را معرفی میکنه.
در این برنامه به معرفی کتاب ایران نامک نگرشی نو به تاریخ و نام ایران میپردازم، نوشته امان الله قرشی که انتشارات هرمس آن را در 411 صفحه منتشر کرده است. در سپیدن تاریخ در هزاره سوم پیش از میلاد، یعنی نزدیک به 4500 سال پیش، قوم یا اقوامی که زبانی مشترک داشتند و در گستری وسیع از غرب سیبری تا حوزه دانوب در دشت میان آسیا و اروپا میزیستند، کم کم آغاز به مهاجرت کردند. گروهی به غرب و جنوب اروپا رفتند و گروهی به ایران و هند آمدند. این اقوام را در قرن 19 هند و اروپایی نام نهادند و شاخه‌ای که به ایران و هند آمد هند و ایرانی یا آریایی نام گرفت. ورود آریاییان به فلات ایران در 3500 سال پیش آغاز شد و چون با فرهنگ بومی پیشین در آمیخت، فرهنگ آریایی ایرانی را پدید آورد. سرگذشت این قوم آریایی از آغاز پیدایشش تا کنون چه بوده و با چه نامی نامیده می شده است؟ آیا به راستی این سرزمین که اینک ما در آن زندگی می کنیم همیشه ایران نامیده می شده؟ کتاب ایران نامک نگرشی نو به تاریخ و نام ایران، رشته استاد امان الله قرشی، پژوهشگری که پیگیرانه سالهاست در این زمین جستجو و تحقیق میکند، میکوشد بین پرسش پاسخ گوید. تکیه اصلی این کتاب بر زبانشناسی است، زبانشناسی تطبیقی و تاریخی زبانهای هند و اروپایی و هند و ایرانی، و اساس کاران بر تحلیل نظام نامگذاری در این زبانها مبتنی است. اصلا ما به دو گونه نام برمیخوریم، نامهای شناخته شده و بمعنی و نامهای ناشناخته و بیمعنی و اسرارآمیز. نویسنده دسته نخست را نامهای متعارفی و دسته دوم را نامهای گیتایی مینامد که در سطر آنها نامهای جغرافیایی و نیز اسامی معمول اشخاص قرار دارند، همچون سوئد و سوئیس و ژرمن و بالتیک و چارلز و آلبرت و هوگو و شیراک در نامهای اروپایی و گاندی و نهرو و کوروش و هخامنش و آریا و ایران در نامهای هند و ایرانی. معنی نامها تا کنون پوشیده بوده و کوشش نویسنده بر آن است تا مبنای علمی برای یافتن معانی آنها پیش نهد. کتاب ایران نامک با اینکه سرشار از تحقیقات دقیق زبانشناسی است، اما به نحوی تنظیم و تألیف شده و با چنان بیان شیرین و شیوا نگاشته شده که هر خواننده علاقمند غیر متخصص را هم به خود جلب می‌کند. نویسنده نخست از زبان و زیستگاه قوم هند اروپایی می‌گوید، آنگاه از جدا شدن شاخه آریاییان و کوچ اقوام به سوی هند و ایران سخن می‌راند، آنگاه به تفصیل از سکونت آریاییان در فلاتی که امروز ایران می‌نامیم یاد می‌کند و به دورانهای ماد و هخامنشی و اشکانی و ساسانی می‌پردازد و سرانجام از ایران عهد اسلامی می‌گوید و مبانی ملت و ملیت را در ایران زمین باز می‌نماید و در تمام این ادوار از نام‌هایی که بر این سرزمین نهادند یاد می‌کند، نام‌هایی که در میان آنها البته نام ایران همواره به صورت ظاهر و پوشیده جلوه‌گر است. کتاب ایران نامک پژوهشی نو در تاریخ و نام ایران بی‌تردید مهمترین و معتبرترین کتابی است که تاکنون در این باره نوشته شده و بی‌شک جایگاه شایسته خود را در میان تحقیقات ایرانی باز خواهد یافت.
قابل توجه خانم هایی که میگویند دیگر از ما گذشته است. یک مطالعه علمی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی نشان می‌دهد که حتی در سنین یائسگی و پس از 55 سالگی نیز خانم ها می‌توانند بدون نگرانی و با آرامش خاطر و تنها با کمک تکنولوژی تلقیح مصنوعی بچه دار شوند. فاطمه امان گزارشی دارد در این باره.
یک گروه تحقیقی به سرپرستی دکتر ریچارد پاولسن از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی با مطالعه گروهی از زنانی که در سنین یائسگی از فاصله سالهای 1991 تا 2001 از طریق تلقیح مصنوعی و دریافت تخمک اهدایی باردار شده بودند، به این نتیجه رسیده است که سن بالا نباید باعث محرومیت زنان از بارداری شود. با افزایش سن زنان به علت کاهش تعداد تخمک احتمال باروری نیز کاهش می‌یابد. اما از آنجا که بجز تخمک و تخمدان ارگان‌های دیگر مانند رحم توانایی خود را برای باروری حفظ می‌کنند، در صورت دریافت تخمک بیگانه زنان پس از سن یائسگی نیز قادر به باروری هستند. دکتر ریچارد پاولسن رئیس این تیم پژوهشی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی از سن زنان شرکت کننده در این مطالعه علمی میگوید. سن زنانی که در این مطالعه علمی شرکت کرده بودند میان 50 تا 55 سال است، اما یکی از آنها 63 ساله است که 5 سال پیش در سن 58 سالگی اولین فرزند خود را به دنیا آورد. دکتر پاولسن ادامه می‌دهد نتیجه مطالعه علمی ما نشان می‌دهد که سن به تنهایی ریسک زایمان و بارداری را بیش از زنان جوان‌تر افزایش نمی‌دهد. زنان شرکت کننده در این مطالعه علمی همگی بالاتر از 50 سال داشتند که از طریق اهدای تخمک و تلقی مصنوعی باردار شده بودند. درست مانند زنان جوانتر و به همان نسبت آنها هم صاحب یک فرزند، دو قلو و یا سه قلو شده بودند. امکان تولد زودرس در نوزادان این زنان هم بیش از آنچه که در مورد زنان جوانتر اتفاق می‌افتاد نبود و به علاوه نحوه زایمان هم مانند زایمان مادران جوان هم به طور طبیعی بوده و هم از طریق سزاریه.
The women in our study had a 20% rate of gestational diabetes and about 10% of women at the age of 40.
دکتر ریچارد پاولسن میگوید 20% زنان شرکت کننده در مطالعه تحقیقی ما در دوران بارداری دچار دیابت یا بیماری قند نوع 2 شدند. این تنها دو برابر زنانی است که در حدود 40 سالگی باردار می‌شوند و به دیابت مبتلا می‌گردند. اما حتی 20% زنان جوان‌تر در حدود 30 ساله نیز، به خصوص آنها که چاق هستند، ممکن است در دوران بارداری به دیابت مبتلا شوند. دکتر پاولسن ادامه می‌دهد، دیابت زنان شرکت کننده در مطالعه علمی ما تنها با یک رژیم غذایی تحت کنترل درآمد و در مورد هیچ کدام تزریق انسولین ضروری نبود. بنابراین ریسک ابتلا به این بیماری‌ها با افزایش سن بالا نمی‌رود. اما مواردی که در زنانی که پس از 50 سالگی باردار می‌شوند بیش از زنان جوان‌تر است، فشار خون بالاست. 35% زنان شرکت کننده در مطالعه علمی ما در دوران بارداری خود دچار فشار خون بالا شدند. ابتلا به این نوع فشار خون در زنان بالاتر از 50 3-5 برابر بیش از زنان جوان‌تر است.
3-5 times as high as what you would expect in women who are younger.
به نظر می رسد که با پیشرفت تکنولوژی تلقی مصنوعی و اهدای تخمک و با این مطالعه جدید علمی دیگر به جز موانع ذهنی و فرهنگی مانعی برای عملی شدن آرزوی بسیاری از زنان مسن برای بچه دار شدن وجود نداشته باشد.
شماره تلفن ما در رادیو آزادی بخش فارسی 2042-02-21-12-26 و شماره فکس ما 2042-02-21-12-26-09.
ایران با آنکه یکی از کشورهای عمده دارنده و تولید کننده منابع انرژی در جهان است، اما هنوز در منشور جهانی انرژی عضویتی ندارد. مانیک اسروی، گزارشگر رادیو آزادی در مسکو، گزارشی دارد در این باره.
خانم ریا کمپر، دبیرکل دبیرخانه منشور انرژی که به مسکو سفر کرده است، در مصاحبه اختصاصی با روزنامه روس انرژی گفت در حال حاضر ایران تنها کشور ساحلی دریای خزر است که در سازمان منشور انرژی عضویت ندارد. در بیانیه منشور انرژی تاکید شده است منشور انرژی برای دولت‌های عضو خود زمینه ای را برای بحث درباره موضوعات مربوط به سیاست‌های بخش انرژی و به طور ویژه در ارتباط با مسئله امنیت صادرات تولیدهای جدید نفت و گاز منطقه دریای خزر و آسیای مرکزی فراهم می‌کند. وی همچنین افزود ایران به عنوان یکی از کشورهای اصلی تولید کننده نفت و گاز و همچنین مسیری بالقوه برای صادرات ذخایر نفت و گاز آسیای مرکزی به بازارهای جهانی منافع روشنی برای شرکت در چنین بحث‌هایی در چارچوب منشور انرژی دارد. وی گفت در جریان سفر اخیرش به ایران از دولت این کشور دعوت کرده است تا به عنوان گام بعدی برای تقویت روابط خود با منشور انرژی به عنوان ناظر در کنفرانس منشور انرژی نهاد اداره کننده این سازمان شرکت کند. ریا کمپر افزود اصول کار این سازمان بر پیمان منشور انرژی مصوب سال 1994 استوار است. این پیمان چارچوبی چند جانبه برای روابط کشورها در زمینه انرژی بر اساس تعهدی مشترک برای تأسیس یک بازار انرژی باز و رقابتی در میان کشورهای عضو این سازمان ایجاد می کند. روزنامه روس انرژی می نویسد چنانچه ایران به عنوان کشور ناظر در اجلاس این سازمان حضور به هم رساند، هفتمین کشور عضو اوپک خواهد بود که این حق به آن اعطا می شود. سایر کشورهای عضو اوپک که به عنوان ناظر در کنفرانس منشور انرژی شرکت دارند عبارتند از الجزایر، کویت، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و ونزوئلا. مانی کسروی، مسکو.
خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا در گزارشی از تهران به موفقیت چشمگیر گروه پاپ آریان اشاره می‌کند. بله، گروه آریان که در ایران فعالیت دارد. خبرگزاری ایتالیا می نویسد در جمهوری اسلامی ایران انقلابی هنری در جریان است که از دانشگاه ها شروع شده و پایش به کوچه و بازار نیز کشیده شده است. همکارمان احمد رأفت نگاهی دارد به گزارش آنسا درباره گروه آریان.
خبرگزاری رسمی ایتالیا آنسا در گزارشی از تهران تحت عنوان انقلاب موسیقی، آهنگهایی که تا دیروز ممنوع بودند امروز به مظهر اعتراض تبدیل شدند می نویسد تهران تنها زنان چادر به سر و نماز و مسجد نیست. هزاران جوان که اکثریت آنها را دختران و زنان جوان تشکیل می دهند در روزهای گذشته سالن میلاد تهران را به اشغال خود درآوردند تا شاهد هنرنمایی محبوب در این گروه پاپ جمهوری اسلامی ایران، گروه آریان باشند. آنسا می نویسد از هفته ها قبل از آغاز کنسرت های گروه آریان ورودی های سالن میلاد که گنجایش پذیرش 2000 تماشاچی را دارد پیش فروش شده بودند. در مجموع به گفته آلبرتو زانکادو 28000 نفر در عرض یک هفته موفق به شرکت در کنسرت های گروه آریان شدند. 11 هنرمندی که گروه آریان را تشکیل می دهند به گفته خبرنگار ایتالیایی پرچمداران انقلابی در سنن و رسوم خشک و سخت گیرانه جمهوری اسلامی ایران هستند. در کشوری که زنان به گفته این خبرنگار حق تکخوانی را ندارند و برخی مراجع مذهبی حتی کف زدن را نیز حرام می دانند، اجرای کنسرت توسط گروهی که در برگیرنده هنرمندان زن و مرد است و با موسیقیش می توان رقصید انقلابی در بطن جامعه است. خبرنگار آنسا می افزاید در هنگام اجرای برنامه مسئولین انتظاماتی که از طریق بیسیم با یکدیگر در تماسند سعی می کنند کسانی را که بیش از حد تکان می خورند و می رقصند آرام سازند. محمد رضا گلزار نوازنده گیتار گروه آریان که با شرکت در فیلم شام آخر به معروفیت در جمهوری اسلامی ایران دست یافته است به گفته این خبرنگار محبوب ترین فرد این گروه به ویژه در میان دختران و زنان جوان است که در کنسرت های روزهای گذشته مرتباً مورد تشویق آنها قرار می گرفت و در پایان نیز چون خوانندگان پاپ غربی تنها با اسکورت می توانست سالن را بدون اینکه مورد هجوم طرفدارانش قرار گیرد ترک کند. آلبرتو زانکاتو یادآوری می کند که تا چندی پیش موسیقی ضربی و رقصی در ایران ممنوع بود و تنها در بازار سیاه امکان تهیه سیدی هایی که در لس آنجلس تهیه می شوند بود. این روزها در دانشگاه‌ها در میان دانشجویانی که به تحسن و اعتراض علیه حکم اعدام هاشم آقاجری مشغولند، بنابر آنچه در گزارش آنسا آمده است، موسیقی لس آنجلسی بازارش بسیار گرم است و دانشجویان معترض به صورت دست جمعی به خواندن آهنگ‌های هنرمندان تبعیدی در هنگام مقابله با مأمورین انتظامی مشغولند. احمد رأفت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، رم.
زمستونه با دل نگرونه طاقت دوستو نداره فضای سیام بین خونه ها.
بله، گزارش احمد رفعت بود به نقل از خبرگزاری رسمی ایتالیا درباره کنسرت گروه آریان، گروه پاپ در جمهوری اسلامی و توجه و اقبالی که از آن شده است. بد نیست که به ترانه‌ای هم از گروه آریان گوش کنیم با نام ستاره. ترانه ستاره را میشنیدیم از گروه آریان. شنونده بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هستید. دوستان عزیز، امیدوارم که برنامه‌های ما تا به اینجا مورد پسندتان قرار گرفته باشد و آماده همراهی ما باشید در نیم ساعتی که از برنامه‌های بخش شامگاهی باقی است. برنامه‌های شبانگاهی رادیو آزادی را هم می توانید از ساعت 22:30 10:30 شب به وقت ایران هر شب گوش کنید به مدت 2 ساعت. به تازه ترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت از رادیو آزادی توجه فرمایید. نخست خبرهای از ایران. به دنبال نماز جمعه امروز تهران، نمازگزاران در حمایت از حکم اعدام هاشم آقاجلی راهپیمایی کردند. راهپیمایان که تصاویر آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را در دست داشتند، با شعار مرگ بر آقاجلی او را سلمان رشدی ایران خواندند و خواستار اعدام او شدند. در قطعنامه راهپیمایی امروز در تهران، راهپیمایان با اعلام فداکاری در اجرای فرامین رهبر جمهوری اسلامی آن را انقلاب سوم نامیدند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی اخیر خود به سران سه قوه حکومت هشدار داد که در صورت حل نکردن اختلافات بین خود و عدم موفقیت در کاهش بحران موجود، نیروهای وفادار به خود را که به گروه‌های فشار موسومند وارد عمل خواهد کرد. محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی صدور حکم اعدام هاشم آقاجلی را تشدید کننده زمینه محکومیت دیگر بار جمهوری اسلامی در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل خواند. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با ابراز این مطلب گفت حتی با لغو این حکم هم اثرات منفی تاکنونی آن از بین نخواهد رفت. او افزود با این اوضاع جمهوری اسلامی ناقض حقوق بشر شناخته می شود. دکتر هاشم آقاجلی استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت در پی سخنرانی که 3 ماه پیش درباره اصلاح‌گرایی دینی در همدان ایراد کرد بازداشت و هفته پیش به اعدام محکوم شد. مسئولان تشکل دانشجویی دفتر تحکیم وحدت در ایران میگویند مطالبات دانشجویان تنها به لغو حکم اعدام هاشم آقاجلی محدود نمی شود. سعید رضوی فقیه دبیر سیاسی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت با درخواست عذرخواهی رئیس قوه قضاییه از صدور چنین حکمی در دستگاه تحت امرش اظهار داشت میباید در زمینه منع تعقیب و محاکمه افراد به اتهام عقاید دینی، سیاسی و مسلکیشان تضمین لازم داده شود و صدور حکم مجازات برای یک شهروند به جرم ابراز عقیده برای همیشه در ایران تعطیل شود. در یک هفته گذشته اعتراض‌های دانشجویی به شکل گردهمایی‌ها و سخنرانی‌ها در اماکن دانشگاهی ادامه داشته است. ابراهیم یزدی بار دیگر در دادگاه انقلاب تهران مورد بازجویی قرار گرفت. این 39 جلسه بازجویی از دبیر کل نهضت آزادی ایران بود که در محل شعبه 21 دادگاه انقلاب تهران انجام شد. دکتر ابراهیم یزدی در نامه‌ای به ریاست این شعبه به جریان بازجویی‌ها اعتراض کرده و دادگاه را متهم کرده است که پرسش‌های تکراری و بی‌ارتباط با اتهامات تفهیم شده مطرح می‌کند. دکتر ابراهیم یزدی به اتهام‌های از جمله اقدام علیه امنیت ملی، نگهداری اسلحه و دستگاه شنود مورد بازجویی قرار گرفته است. ادامه خبرها. دولت آمریکا از گزینش هو ژینتائو به رهبری جدید چین استقبال کرد و خواستار همکاری نزدیک با رهبری جدید چین شد. تایوان و ژاپن نیز از گزینش رهبری جدید چین استقبال کردند. هو ژینتائو رهبر جدید چین ضرورت پیشروی بیشتر به سمت اقتصاد بازار را برای کشورش ضروری خواند. هو ژینتائو در 16 کنگره حزب کمونیست چین جای جیانگ زمین دبیر کل حزب و رئیس جمهوری پیشین این کشور را گرفت. در نپال در درگیری ماویست‌های مخالف نظام سلطنت با پلیس و ارتش این کشور دست کم 150 نفر کشته شدند. این درگیری‌ها که ساعتی پس از نیمه شب گذشته آغاز و تا بعد از ظهر امروز ادامه یافت در کاتماندو پایتخت این کشور و نیز در 600 کیلومتری شمال غربی کاتماندو روی داد. سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا خواستار آن شد که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به بعد از سال 2003 میلادی موکول نشود. نخست وزیر ایتالیا که در اجلاس گروه ابتکار اروپای مرکزی متشکل از سران 17 کشور عضو این گروه در سکوبیه در مقدونیه سخن میگفت اظهار داشت بحث بر سر قطعیت دادن به عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا باید در اجلاس آتی این اتحادیه در 2 دسامبر آینده در دانمارک انجام شود.
هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل اعلام کرد هر گونه دخالت عراق در کار این هیئت و یا به تأخیر انداختن دسترسی این هیئت به مراکز مورد نظر برای بازرسی اخلال در کار هیئت بازرسان تلقی خواهد شد و عواقب جدی به دنبال خواهد داشت. قرار است دوشنبه آینده هیئت بازرسان بین المللی تسلیحات در بغداد مذاکرات دو روزه با مسئولان عراق را برای پیشبرد کار بازرسی تسلیحات این کشور آغاز کند. و در خاورمیانه در جریان عملیات ارتش اسرائیل در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن 17 تن از اعضای سازمان مقاومت اسلامی حماس بازداشت شدند. یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی این اقدام اسرائیل را جنایت دیگری علیه مردم فلسطین خواند. گزارشی جداگانه از شهر نابلس در کرانه باختری رود اردن حاکی است که در اثر تیراندازی سربازان اسرائیل به پرتاب کنندگان سنگ علیه نیروهای اسرائیل در این شهر یک نوجوان فلسطینی امروز کشته شده است و گردان الاقصا وابسته به سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات با رد درخواست عرفات مبنی بر پایان دادن به عملیات انتحاری علیه اسرائیل اعلام کرد این عملیات را ادامه می‌دهد تا زمانی که بنابر بیانیه گردان الاقصا سرزمین‌های فلسطینی در اشغال اسرائیل است. این بود آخرین بخش اخبار برنامه 3 ساعته امروز رادیو آزادی. من بهمن باستانی با شما به درود می‌گویم و از شما دعوت می‌کنم که به ادامه برنامه توجه فرمایید.
معاون یکی از دانشگاه‌های تهران گفته است که هزینه سرانه یک دانشجوی کارشناسی در ایران کمتر از هزینه مشابه در مدارس غیر کمتر از هزینه سرانه یک دانش آموز در مدارس غیر انتفاعی است. در برنامه امروز جوانان جامعه آموزش همکارم کیان معنوی گفتگوی انجام داده است با سعید پیوندی کارشناس تعلیم و تربیت و استاد دانشگاه در پاریس در همین زمینه.
آقای دکتر پیوندی معاون آموزش دانشگاه علم و صنعت در مصاحبه با ایسنا اعلام کرد که هزینه سرانه یک دانشجوی کارشناسی در ایران کمتر از هزینه سرانه یک دانش آموز در مدارس غیر انتفاعی است. آیا این شاخص رو باید به نشانه کیفیت بد دانشگاه دانست؟
تا حدودی میشه گفتش که شاخص سرانه دانشجو بازگو کننده وضعیت دانشگاه ها در هر کشور هست. در همه دنیا از این شاخص به طور وسیع استفاده میشه برای مقایسه دانشگاه ها با هم دیگه و همینطور برای سنجش کیفیت دانشگاه. در ایران منتها مدارس غیر انتفاعی مدارس خیلی گرونی هستند که بدون کمک های دولتی کار میکنن و فقط بر اساس شهریه دانشجو اداره میشن. برای همین هم شهریه های خیلی گرونی در واقع از مردم میگیرن. گاه این شهریه ها از 1 میلیون تومان هم میگذره. برای همین مثلا یک دانشگاهی مثل دانشگاه آزاد که یک دانشگاه خصوصی هست گاهی کمتر از مدارس غیر انتفاعی شهریه میگیره. اما اگه برگردیم به همین شاخص یعنی 600 هزار تومانی که معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت گفته میشه گفتش که همین شاخص بدون حتی مقایسه با مدارس غیر انتفاعی خب یه شاخص خیلی پایینی هست الان در مقایسه با بقیه کشور. یعنی اگه اینو به دلار ما تبدیل کنیم حدود 750 دلار میشه و اگر مقایسه بکنیم با متوسط دانشگاه های امریکایی یا اروپایی که گاه تا 15,000 دلار هم هزینه سرانه دانشجو هست میتونیم به تفاوت پولی که برای دانشگاه ها و برای دانشجو خرج میشه پی ببریم. البته من معتقد هستم که میشه خیلی ساده این دو تا رو با هم دیگه مقایسه کرد. فقط من یه مثال بزنم، برای مثال حقوق استادا در ایران خب خیلی پایینه و همین هم باعث میشه که با توجه به اینکه 75% مخارج دانشگاه ها صرف پرداخت حقوق معلم ها میشه به ترتیب میشه گفتش که پایین بودنش تا حدودی منعکس وضعیت بد استادا هم همزمان هست. یعنی فقط نباید اینو یه شاخص در واقع خیلی انتزاعی گرفت در رابطه با کیفیت آموزشی. نکته دیگه ای که میخواستم بگم اینه که در 7-8 سال اخیر به هر حال این شاخص حدود 2 برابر شده. یعنی قبلا 7 سال پیش من فکر میکنم حدود 300 هزار تومان بوده و حالا 600 هزار تومان شده. خب خودش این یه پیشرفته. اما به هر حال با وجود این پیشرفت میشه گفتش که هنوز شاخص سرانه در واقع مخارجی که برای دانشجو میشه در یک دانشگاه بسیار پایین هست و ما انعکاس اونم میتونیم ببینیم در سطح حقوق استادا، در بودجه تحقیقی، در تجهیزات دانشگاه، در امکانات رفاهی برای دانشجوها و بقیه امکاناتی که دانشگاه میتونه در اختیار دانشجوها بذاره برای اینکه کیفیت آموزشی بالاتر باشه، برای اینکه امر پژوهش از رونق بیشتری برخوردار بشه و یا برای اینکه استادا و دانشجوها در یه محیط مطلوبتر و مساعدتری واقعا بتونن کار کنن و درس بخونن.
برخی پیشنهاد میکنن که برای بهبود وضعیت مالی دانشگاه باید به دنبال منابع جدید مالی گشت و بعضی هم عقیده دارن که باید بر همین بودجه اکتفا کرد. به نظر شما راه حل بهبود وضعیت مالی دانشگاه بالاخره چی میتونه باشه؟
میدونید که مسئله مالی آموزش عالی مسئله‌ای که در همه دنیا مطرح است، یعنی فقط در ایران مطرح نیست. الگوهایی وجود دارن که در اون آموزش عالی فقط خصوصی است و از طریق اخذ شهریه یا همکاری با مؤسسات صنعتی در ارتباط با مسائل تحقیقی این بودجهشون تامین میشه، مثل خیلی از دانشگاه آمریکایی، برخی از دانشگاه کشورهای دیگه مثل انگلستان تا حدود استرالیا یا کانادا و یا کشورهای دیگه و حتی ژاپن و کشورهایی هستن که بیشتر آموزش عالیشون مجانی هست یا پول خیلی کمی از دانشجو میگیرن. اکثر کشور اروپایی در واقع در این مقوله قرار میگیرن. ولی بحث اینی که بالاخره گسترش آموزش عالی در شرایط کنونی رو میشه فقط با منابع دولتی انجام داد، به نظر من این یه بحثیه که در حقیقت نتیجه‌گیری شده. همه میدونن که فقط با تکیه به منابع دولتی در هیچ کشوری نمیشه آموزش عالی رو به طور کامل توسعه داد. بنابراین باید به دنبال منابع جدید گشت. این منابع جدید کدومن؟ آیا باید مثلا یه مالیات خاص آموزشی تنظیم کرد یا اینی که باید از دانشجو شهریه گرفت، به خصوص اونایی که میتونن شهریه بدن به خاطر وضعیت خانوادگیشون، یا از طریق همکاری با مؤسسات صنعتی در کارهای پژوهشی مثلا یه مقدار درآمد داشت؟ شاید باید همه این راه حل‌ها رو با هم ترکیب کرد تا اینکه ما بتونیم به طرف یا آموزش عالی بریم که از امکانات مالی بیشتری برخوردار باشه.
اگه خصوصی سازی یکی از راه حل‌های بهبود این وضع باشه، آیا این به نابرابری در آموزش عالی منجر نخواهد شد؟
بدون تردید اگر ما بخوایم دانشگاه ایران را به طور کامل خصوصی بکنیم یا به نحوی از دانشجو شهریه بگیریم، حتما این به تشدید نابرابری ها منجر خواهد شد. ولی تجربه کشورهای مختلف نشون میده که همیشه اینجوری نیست. برای مثال در امریکا آموزش عالی کاملا پولی است، یعنی دانشجوها گاهی تا 10 تا 15 هزار دلار باید بابت شهریه دانشگاهشون بدن، ولی همزمان نسبت به دانشگاه های اروپایی که مجانی است، در واقع تعداد بیشتری جوان‌ها به دانشگاه در امریکا راه پیدا میکنن. و این علتش اینه که اون مکانیزم‌های وجود داره برای اینکه دانشجوها بتونن بدون در واقع پرداخت شهریه از طریق وام در واقع بانکی یا از کمک‌های دیگه یا بورس بتونن به دانشگاه راه پیدا بکنن. به نظر من تخصیص منابع جدید برای دانشگاه از طرف دولت از اونجایی که غیر ممکنه، در پی منابع جدید گشتن اشتباه‌ناپذیره و برای این کارم راه حل‌های در واقع متعددی وجود داره، از جمله اینکه از برخی از دانشجوهایی که میتونن شهریه بدن به خاطر وضع خانوادگیشون از اونها شهریه گرفت، یا اینی که دنبال فعالیت‌هایی بود که به نوعی برای دانشگاه پولساز باشن، از جمله در امر پژوهشی در همکاری با مؤسسات اقتصادی، یا احتمالاً در کوتاه مدت یا در میان مدت توجه به مالیات‌های خاصی که بر روی مؤسساتی که بیشتر از فارغ التحصیلان آموزش عالی استفاده می‌کنن حساب کردن.
گفتگوی سعید پیوندی بود، کارشناس تعلیم و تربیت، با کیان منوی از رادیو آزادی. حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان هنگام دریافت جایزه کمیته بین المللی نجات گفت از کوشش های مردم این کشور برای بازسازی کشور دلگرم شده است. با این حال تیراندازی پلیس به سوی دانشجویان دانشگاه کابل که در اعتراض به وضعیت ناهنجار خوابگاه ها و کاسی های دیگر تظاهرات کرده بودند، پرسش هایی را در مورد توانایی دولت کرزی در تامین امنیت مطرح ساخته است. سازمان ملل متحد و سازمان دیدبان حقوق بشر کار پلیس کابل را محکوم کردند. همایون مجد از واشنگتن گزارشی دارد در این باره.
حامد کرزی رئیس دولت انتقالی افغانستان جایزه آزادی کمیته بین‌المللی نجات را در حال دریافت کرد که تظاهرات دانشجویان در کابل، تیراندازی پلیس به سوی آنها و تلفاتی که به بار آمد، توانایی او را در حفظ نظم در کابل زیر سوال کشیده است. حامد کرزی چهارشنبه شب در جمع حدود 700 نفر که در سالن هتل معروف والدورف آستوریا در نیویورک جمع شده بودند، از چندین کشور از جمله آمریکا و ژاپن به خاطر کمک به افغانستان یک سال پس از سقوط طالبان سپاسگزاری کرد و در همین حال گفت امیدوار است همسایگان افغانستان آن را به حال خود بگذارند. کرزی که به دلیل کمک به بازگشت آوارگان افغان از سوی کمیته بین‌المللی نجات نامزد دریافت جایزه آزادی شد، این درخواست را در حال عنوان می کند که گفته می شود کشورهای همسایه افغانستان به ویژه پاکستان و ایران به مداخله در امور داخلی آن و اعمال نفوذ ادامه می دهند و هر کدام از جناح‌ها و گروه‌ها گوناگون پشتیبانی می کنند. حامد کرزی در سخنان خود همچنین از کوشش‌هایی که برای بازسازی افغانستان در جریان است یاد کرد و گفت از اینکه می‌بیند بسیاری از افغان‌ها بازسازی خانه‌های خود را بدون کمک دولت آغاز کردند دلگرم شده است. رئیس دولت انتقالی افغانستان که پس از پخش صدای اسامه بن لادن از تلویزیون الجزیره سخن می‌گفت ابراز امیدواری کرد او هرگز به افغانستان باز نگردد. کرزی گفت شنیده است که بن لادن زنده است و دولت مراقب خواهد بود. هرچند صدها نفری که برای شنیدن سخنان رهبر افغانستان در سالن هتل والدورف آستوریا گرد آمده بودند، بارها با کف زدنها و ابراز احساسات بر گفته‌های او مهر تایید گذاشتند، اما درگیری‌های روزهای اخیر بین دانشجویان و پلیس در کابل پرسش‌های را در مورد این رویداد و توانایی کرزی در مهار خشونت در حالی که افغانستان هنوز کاملا از زیر آوار سالها اشغال و جنگ و حکومت طالبان بیرون نیامده است مطرح ساخته بود. گفته می شود کرزی دستور داده است درباره وضعیت دانشگاه و چگونگی برخورد پلیس با دانشجویان تحقیقاتی انجام گیرد. سازمان ملل متحد رفتار پلیس را محکوم کرده است و یک سخنگو گفت سازمان ملل شرایطی را که به مرگ دو دانشجو منجر شد بررسی کرد و تیراندازی به سوی دانشجویان را به بهانه دفاع از خود یا حفظ نظم عمومی غیرقابل توجیه یافت و بنابراین سازمان ملل این امر را محکوم می کند و بر این عقیده است که مقامات مسئول باید رسماً به تحقیق بپردازند و مسئولان را مجازات کنند. سازمان نظارت بر حقوق بشر که مقران در نیویورک است نیز پاسخ پلیس افغانستان به تظاهرات و اعتراضهای دانشجویان را نشانی از ناتوانی دولت کرزی در بهبود امنیت در کشور نامید و مدیر برنامه آزادی اکادمیک در سازمان نظارت بر حقوق بشر گفت اگر پلیس نتواند به درستی با دانشجویان غیر مسلح در کابل یک سال پس از سقوط طالبان مقابله کند، آنگاه توانایی دولت برای تأمین امنیت در بقیه نواحی کشور به طور جدی زیر سوال خواهد آمد.
این سوی جاده ابریشم. این عنوان نهمین جشنواره تئاتر ایرانی است که از روز جمعه به مدت دو هفته در شهر کلن آلمان آغاز شده است. پیدایش گفتگو میان فرهنگ‌ها هدف اصلی این جشنواره است و همکار ما شهرام میریان در آلمان با اشاره به جزئیات بیشتر این جشنواره گفتگویی دارد با مجید فلاح‌زاده، یکی از دست‌اندرکاران اصلی این حرکت فرهنگی.
نه سال پیاپی است که در اواسط فصل پاییز شهر کلن شاهد جشنواره‌ای است که عنوان آن فستیوال تئاتر ایرانی است. ایجاد پل‌های ارتباطی فرهنگی میان ملل عمده‌ترین هدف این جشنواره است. اداره فرهنگ شهر کلن و کلیسای پروتستان آلمان تاکنون از این حرکت فرهنگی حمایت مالی به عمل آوردند. مجید فلاح‌زاده مسئول ایرانی این جشنواره در گفتگوی با ما می‌گوید که جشنواره تئاتر ایرانی این بار به کیفیت کارها بیشتر توجه کرده است.
ما امسال سعی کردیم واقعا از پذیرش گروه های زیاد پرهیز بکنیم. بنابراین رفتیم پای گروه های بین 10 تا 12 تا. این یک. دو، دیگه به طور نهایی تصمیم گرفتیم که با یکی از تئاترهای مشخص و آوانگارد آلمانی همکاری مشخص و مستقیم داشته باشیم. بنابراین یک کمیته برگزاری فستیوال تشکیل شد که یک طرفش انجمن تئاتر ایران آلمان هستش که ما باشیم و یک طرفش هم تئاتر بالتورم هست که یک تئاتر مترقی و آوانگارد آلمانی هستش.
آقای فلاح‌زاده، عنوان جشنواره تئاتر امسال هست این سوی جاده ابریشم. چرا شما این نام رو انتخاب کردید؟
انتخاب این نام ادامه ی آن چیزی هستش که سال گذشته اتفاق افتاد و ما سعی کردیم که از ایران بیاریم و از کشورهای به اصطلاح حواشی جاده ابریشم آنتیک بیاریم، ولی این سوی جاده ابریشم برای اینکه ما این سوی زندگی میکنیم، در غرب زندگی میکنیم، گروه هایی هستیم، جوامع به اصطلاح مهاجری هستن که در غرب زندگی میکنن ولی از حواشی کشورهای جاده ابریشم اومدن و اینجا دارن فعالیت های تئاتری میکنن، فعالیت های هنری میکنن و این گروه ها خیلی در واقع شخصیت و کاراکتر کارشون رو، فرهنگیشون رو نگه داشتند، ضمن اینکه خب در غرب زندگی میکنند و از عناصر به اصطلاح هنری فرهنگی مثبت غرب هم به اصطلاح بهره میگیرن و مایه میگیرن و قرض میگیرن برای ادامه کارشون.
اگرچه اکثر مخاطبان جشنواره تئاتر شهر کلن ایرانی ها هستند، ولی با این وجود مجید فلاح‌زاده میگوید جشنواره تنها به یک ملیت خاص نمیاندیشد، بلکه هدف اصلی آمیزش فرهنگ هاست.
فستیوال پنجم ما واقعا رفتیم برای کمیت و تا تونستیم نیروهای جوان، گروه های جوان رو ارگانیزه کردیم و به اصطلاح موبیلیزی کردیم به تحرکش نرویم تا به 55 گروه در فستیوال پنجم رسید. بعد از فستیوال پنجم کم کم چرخیدیم طرف کیفیت. بعد خب فستیوال هشتم که دیگه خودتون دیدید که اصولا یک نقطه عطفی بود، گفتیم باید بریم داخل ایران و اونجا ببینیم چه خبر است و از اونجا دعوت بکنیم. و در ادامه این حرکت هستش که ما اکنون به این نتیجه رسیدیم که باید تعداد گروه ها رو کم کرد.
مجید فلاح‌زاده مسئول ایرانی جشنواره تئاتر کلن در پایان این گفتگو میگوید که از چند گروه تئاتری داخل ایران هم برای شرکت در این جشنواره دعوت به عمل آمد، ولی اکثر آنها به دلایل اداری پوزش طلبیدند. تنها یک گروه ابراز آمادگی کرد که در این جشنواره شرکت کند که دیگر دیر شده بود. طبق برنامه تنظیم شده در جوار این جشنواره جلسه گفت و شنود درباره هنر تئاتر در داخل و خارج کشور هم برپا می شود و در آن برخی از کارورزان تئاتر در آلمان که چند سالی است در جشنواره تئاتر فجر در تهران شرکت می کنند به تشریح علت و علل حضور خود در این جشنواره می پردازند.
اما دوستان، زمان شنیدن حرف ترانه هاست. هر روز دکتر محمود خوشنام از حرف یکی از ترانه ها برای ما میگوید. امروز صدایی بر نمیخیزد. البته نام ترانه است از زویا ثابت که دکتر محمود خوشنام برای ما درباره آن توضیح داد.
پهنه شعر فارسی همیشه جایی برای دادخواهی نیز بوده است. وقتی نشود نزد حاکمی یا امیری دادخواهی کرد، میتوان دست کم در پهنه شعر از خداوند بخشنده مهربان دادخواهی. این گونه دادخواهی ها هم البته غالبا به شیوه اشاره و استعاره و به صورت کجدار و مریض بیان شده تا مبادا حاکمان و امیران را بستر خشم آورد و کار از بد بتر شد. ولی گاه آنچنان کارد به استخوان شاعر رسیده که دیگر زبان را رها کرده و بر زمین و زمان شوریده است. از جمله میتوان از قدسی مشهدی، شاعر ایرانی قرن 11 هجری یاد کرد که ملک و شعرای شاه جهان در هندوستان و از شاعران برجسته سبک هندی بود. از دادخواهی پرسود او محمد علی کیانی نژاد ترانه‌ای پدید آورده به نام سیل عشق که با صدای زویا ثابت تأثیر بیشتری پیدا کرده. خدایا از چه بنیاد ستم ویران نمی‌گردد؟ مگر سیلی به چشم عشقباری بر نمی‌گردد؟
ز دامان
بله دوستان، با صدای زویا ثابت اندک اندک به پایان بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. سپاسگزاری می‌کنم از همراهی همه شما با برنامه‌های این بخش ما. یادآوری می‌کنم که برنامه‌های بخش شبانگاهی رادیو آزادی را می‌توانید از ساعت 22:30 ده و نیم شب به وقت ایران به مدت 2 ساعت گوش کنید. اردوان نیکنام هستم که در برنامه امروز افتخار همراهی شما را داشتم، همراه با کیان معنوی کارگردان برنامه امروز، ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های رادیو آزادی و همه همکارانم در این بخش با شما خدا نگهدار می‌گویم و لحظاتی خوب و شیرین برای همه شما آرزو می‌کنم.